نستعين به خير ناصر ومعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
خلق. عرض کردیم که بحث ما در مورد تواری و عوارض و حالات مسند الیه. یکی از حالاتی که برای مسند الیه هست تعریف مسند الیه و یکیش هم تنکیره. بعضی وقتا مسند الیه رو معرفه میاریم، بعضی وقتا نکره میاریم. منتها در اینجا بحث تعریف رو مقدم کرده، چون که اصل در مسند الیه اینه که معرفه باشه. تعریف هم راه‌های مختلفی داره که میتونه تعریف به وسیله ضمیر باشه، از راه ضمیر آوردن این رو به صورت معرفه بیان کنی، یا به صورت علم باشه، یا به صورت اسم اشاره باشه، یا علم موصول باشه، یا الف لام دار باشه. اینجوری ضمیر رو ما میخوندیم، میگه اصل که اسم ظاهر که بود، بعضی وقتا عدول میشه به ضمیر. چه غرضی؟ یک، از ضمیر متکلم استفاده میکنید، چون که مقام مقام تکلم، مخاطب مقام مقام فلان. قول کون الحدیث فی مقام الغیبه، میگه یا کلام در مقام غیبت، که این واضح نیست. اینو فقط اختصار، البته نه که فقط اختصار، ضمیر رو میارید یکی از وجوهش ضمیر غایب و که هم در همه جاهای استعمال داره چیه؟ اختصاره. یاد تو موجود در نقام کندیم اصل وضع ضمیر برای اختصار. خیلی خوب، به کون المسند الیه مذکور، مسند الیه که مذکور قبلا واقعا ذکر شده، بعد ضمیر میاری به خاطر اختصار. مثل الله تبارک و تعالی، الله اللهم ازت خوام تبارک و چی تعالی، روباهایی دارن که برمیگردن به الله. میگه ولابد من تقدم ذکرهی، بدی نیست که مقدم بشه اون ذکر مسند الیه که مرجع منظور ضمیر، اما لفظن یا اون مرجع لفظن ذکر بشه. این خوب نیست، این ذکرهی رو کجا برمیگردون؟ این خوب نیست. این چه گفته ولابد من تقدم ذکرهی؟ الان من ضمیر رو به ضمیر ذکرهی رو به کجا برگردونم؟ بله، ضمیر ذکرهی رو باید به مسند الیه برگردونم، کما که خودش استفاده میشه. ببینید میگه لکون الحدیث فی مقام الغیبه، لکون المسند الیه چی؟ مذکور. میگه ولابد من تقدم ذکرهی، به قرینه باید بزنم به مسند الیه، در حالی که این درست نیست. شاید مرجع الان ضمیر مسند الیه قرار گرفته، مرجعش مسند الیه نیست، مرجعش مسند به، مرجعش اصلا فضله است. دقیق میکنی؟ این عبارت خوب نیست که بگیم بلا، بایستی بگیم ولابد من تقدم ذکر المرجع، اونجا هم لکون المسند الیه مذکوره، ما هم باید مرجع بگیم. مرجع که مذکوره، ما میتونیم در جاهای بعدی که بحث ما مسند الیه، مسند الیه از ضمیر استفاده کنیم، بعد بگیم ولابد من تقدم ذکرهی، بدی نیست از تقدم عنایت. درو ببند، درو ببند، اینا بعد میری پرنده میگیری از اون. و لابد من تقدم ذکرهی، بدی نیست از تقدم ذکر مرجع. حالا اما لفظن یا بگید لفظن مقدم بشه، مثل قول خداوند تبارک و تعالی عرض به خدمت وصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. هو برمیگرده به چی؟ الله، که مرجعش مقدم شده، هو رو میاریم به خاطر اختصار. و اما معنن زمنن، یا معنن مقدم شده، البته از حیث زمنی، یعنی در زمن مذکر فی زمنن، این زمنن منصوبن از خافض باشه بهتر، یعنی فی زمنن، یعنی در زمن یک کلمه دیگری لدلالت لفظه علیه، چون که لفظ یک کلمه دلالت بر مرجع میکنه، مثل عرض به خدمت قول خداوند تبارک و تعالی و اذن قیل لکم مرجع لکم مرجعو ها فرجعو هو از کالکم، این هوبه برمیگرده به چی؟ رجوع. الان ببینید رجوع مگه مسندون الیه؟ نه. پس ما نمیتونیم بگیم که ولابد من تقدم ذکر مسند الیه، باید بگیم من ذکر مرجع، مرجع هرچی باشه. و اما عرض به خدمت و اما معنن سیاقن، یا معنن زمنن، یا معنن مقدم شده، فی سیاق، یعنی در ضمن کلمه هم اصلا مقدم نشده، بلکه در سیاق کلام از قرائن خارجی و مقامی استفاده میشه. مثل در بحث ارث اصلا میت فلان هم مقدم نشده، یهو میگه فلهنه ثلث ما چی تره، لهنه شاید مثال نیست، این هوه ترکه، ثلث ما ترکه اون هوه، هوه برمیگرده میتی که قبلا ذکر نشده. در هر حال اینجا هوه رو آورده، عرض به خدمت، به خاطر اختصار، نه به خاطر اینکه مقام در مقام در بحث غیبته. خیلی خوب، ایل میتو، این هم یه نکته. پس ببینید نکته چی شد، استفاده میشه از ضمیر یا برای ابراز تکلم یا متکلم، یعنی مقام تکلم که متکلمه، یا برای ابراز مقام تخاطب که مخاطبه، یا به خاطر، یعنی غرضش غالبا به صورت کلی هست بکنیم، اختصار. یا چی؟ اختصار. البته بعضی وقتا ضمیر غایب رو میارن، غرضشون صرف اختصار نیست، غرضشون ابهامه. متوجه شدید؟ که اونا که بعدن هم خواهیم گفت اختصار رو ما گفتیم در اونجا به خاطر اینکه اختصار همیشگیست، همیشه استعمال ضمیر توأم با اختصار هست و این میتونه یکی از غرضها باشه. هی نمیگه جا زیدون و ضربت زیدون و اکرمت زیدن، هی اینجوری نمیگه، فقط ضمیر رو میاره به خاطر رعایت اختصار. این یک نکته. سه تا تنبیه در پایان میگه که تنبیه سوم عرض کردم غرض اصلی ماست که یه توضیح خواهم داد اجمالا. الاول، تنبیه اول، الاصل و من مربوط ضمیره. ببینید تنبیه اول در مورد ضمیر مخاطبه، تنبیه دوم در مورد ضمیر غائبه، تنبیه سوم در مورد کلیت ضمیر هاست، چه مخصوصا ضمیر غائب که مراد اصلی بحث ماست. خیلی خوب، از مخصوصا نه فقط ضمیر. بحث اول در مورد ضمیر مخاطبه، میفرمایید الاصل فی الخطاب، اصل در خطاب، یعنی وقتی که ما ضمیر مخاطب میاریم، خطاب میکنیم، ان یکون این خطاب شما لسامع معین، برای کسی که اولا چی باید باشه؟ سامع باشه. این سامع بودن لازمش اینه که در حضور شما هم باشه و معین مشخص هم شده باشه. شما نمیتونید بگید آقا انتر، حالا کی چیز رو، یه شخصی که در حضور شما هست اما او رو معین نکنه، اصل این نیست. اصل اینه که در خطاب دو ویژگی داشته باشه، ایکون لسامع، این که برای شخصی باشه که سامع هست، حرف شما رو میشنوه، و معین هم باشه که شما او رو مشخص بکنید. مثل تمام احکامی که در مورد پیغمبر با لفظ خطاب اومده در قرآن، مثل اینکه من به شما یه بالخصوص اینجوری میگم، میگم انتسترقتنی به احسانه کرد، تو منو رق قرار دادی، استرقته اسم مزید خواهم میگم، اسم فعل باب استفعاله به معنای اتخاذ، نه به معنای طلب. متوجه شدید؟ به معنای گرداندن، به معنای جعل، استحجرتین یعنی تبدیل شد، اینو قرار داد اینجوری، انتس ترققتنی، تو منو رد گرداندی، سیرورت، تو منو بنده، رق یعنی بنده، تو منو عبد قرار دادی، به احسانک، به وسیله احسانت. اینجا من انت خطاب کردم به شمایی که مشخص هستی، واضحه؟ یا انتما میگم برای دو نفری که اون دو نفر سامع هستن و مشخصن، انتم هم همینطور. اما دو تا گاهی خلاف اصل اتفاق میفته، و قد یخاطب و گاهی مخاطب، کمان که در ندا هم همینطوره. اصل در ندا وقتی که میگید یا زید، منادا باید در حضور شما باشه، سامع باشه، یعنی در حضور شما باشه. یا حتی در اسم اشاره میگید هازا، اصل در اشاره اینه که مشار اله در حضور شما، بس اصل در منادا اینه که در حضورت باشه، در اسم اشاره اینه که باید در حضورت باشه. در ضمیر مخاطبم همینطوره، خطابم همینطوره، منتها قد یخاطب و غیر السامع. یادتونه در منادا هم همینو گفتیم، بعضی وقتا کسی که دوره از شما، شما اصلا نمیبینید، اونجا میگید ای زید، حالا به خاطر اغراضی مثلا میخواد بگید که او درست از من دوره اما در کنار منه، او حاضره، او میبینه. اینجوری میگه قد یخاطب و غیر سامه، گاهی خطاب میشه غیر سامه، یعنی کسی که حاضر نیست. نرمال این نیست، این هنجار نیست، این فرا هنجاره. شما به کسی که مثلا توی خونه دیگه است، یه شهر دیگه است، بگید که انت فی قلبی، تو در قلب منی، این هنجار نیست. غیر سامه میگه غیر سامه، این با اذا در واقع قرارش رو بیان میکنه. میگه غیر سامه مخاطب میشه اذا، اذا ظرف برای یخاطبه. میگه گاهی مخاطب میشه، خطاب میشه غیر سامه، به چه غرضی؟ کی؟ میگه اذا کان اون غیر سامه مستحضرن فی القلب، احضار شده باشه در چی؟ قلب، حاضر باشه در قلب. یعنی این با خطابش به کسی که حاضر نیست به لحاظ ظاهری میخواد اعلام کنه، یه دلالت پنهانی است که درست این حاضر نیست اما در قلب من حاضره. مثل قول شاعرش قبلا هم گفتیم، جناب ابن حیوس فرموده که اسکان نعمان العراق تیقنو به انکم فی ربع قلبی سکانو. واضحه؟ دو تا در اینجا خطاب، البته یکی با اسم خطاب به انکم، به انکم یک، دو تیقنو، مگه اینم خطاب نیست؟ فعل امر دیگه، تیقن، تیقنا، تیقنو خطابه. و یکی هم مناداست اسکانه، حالا بحث ما منادا نیست اما این که منادا هم یکی از این هاست، مشترکه. و چرا مناد شخصی رو که ندا کرده که اقبال درش متصور نیست، کسی رو ندا کرده که حضور نداره، به کسی تیقنوی خطاب رو گفته که خطاب سامع نیست و نمیتونه بشنوه، و به کسی به انکم گفته که مخاطب، با مخاطب واقعی در واقع مخاطب هست، مخاطب به معنای سامع چی؟ نیست. چرا؟ میگه اشاره به این داره که اینها نه حاضرند، اینها سامعند، نه از لحاظ منزل، از لحاظ منزلت، نه از لحاظ مکان، بلکه از لحاظ مکانت، نه از لحاظ ظاهر، بلکه به حساب دل و باطن، عرض به خدمت و باطن، اینها در کنار من هستند و سامعند. این یک. دومین فراهنجاری که اتفاق میفته قد یخاطب، اینجا یخاطب رو دوباره بیارید، و قد یخاطب ها غیر المعین، گاهی خطاب میشه اما شخص خاصی مراد نیست، عمومیه. حالا مثال رو دقت کن، اول شعر رو دقت کن، میگه اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم تمردا. میبینید اینو متنبی میگه، متنبی میگه اگر یا هر وقت تو اکرام کردی کریم را، مالک اون کریم میشی. تو مراد، بسیاری از ما شعرها داریم اینجوری گفته که هر وقت، دقت کنید، میگه هر وقت یه کاری میکنی ابتدای به بسم الله کن. من این روایت منظورم نیست، در حالی که موقع گفتن خطابش به یه شخص مشخص نیست، خطابش به همه است. تو یعنی چی؟ یعنی تو 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 تو، متوجه شدی؟ این غرضش چیه؟ غرضش اینه که هر اولا هر مخاطب شامل همه مخاطبه ها بشه، اما علل بدل دیگه، یعنی شما میخونی شامل شما بشه، شما بش میخونید شامل هر کسی بخونه، که فرض کنی که مخاطب اوست. غرض ایجاد ارتباط با خواننده و سامع. اگه من بگم آقای هاشمی هر وقت تو فلان، دیگه این آقای هاشمی مشخص بکنم اینجوری، یا آقای هاشمی هر وقت فلان کار رو انجام بده این کار رو بکنه، دیگه همین حرف رو شما میخونید، دیگه رابطه من گوینده با شما منقطع، رابطه ای نیست. متوجه این؟ شما تو استفاده کنید از آقای هاشمی اینجوری گفته پس منم، اما من وقتی که با یه لفظی میگم که شما میخونید مخاطبم میشید، اون میخونه مخاطبم میشه، اون میخونه مخاطبم میشه، این یعنی ایجاد ارتباط بین گوینده و شنونده. این رو در اصطلاح میدونید چی میگن؟ در اصطلاحی که من با شما ایجاد ارتباط، اینو میگن ایجاد انس، انس گوینده و شنونده. در بحث عرض بخدمت غرض هم چیه؟ چرا انت آوردید؟ با اینکه هدفت مشخص نیست که هر کسیه، میگه غرض هم انسه، ایجاد انس با مخاطبه، مشکلی هم نداره. اذا انت اکرمت الکریم، حالا عبارت رو بخونم، و قد یخاطب و غیر السامع، غرضش چیه؟ اذا کانه بله مستحضرم فی القد، قد یخاطب و غیر المعین، مخاطب میگه اما شخص خاصی مورد قصد من نیست، هر کسی که بخونه. اذا قصد تعمیم الخطاب، زمانی که قصد بشه عمومی کردن و همگانی کردنه، بگید خطاب، لکل من یمکن خطابه، برای هر کسی که ممکن باشه مخاطبه با او، علا سبیل البدل، نه دفعتن. دفعتن یه وقت میگم ای مردم همه تون این کار رو بکنید، متوجهید؟ همه تون دفعتن عرض به خدمت آقا مخاطب من هستید. اما وقتی که میگم انت، انتی که مشخص نکردم، تو بخونی عرض به خدمت مخاطب من هستی، این میخونه مخاطب هر کسی که بخونه، علا سبیل البدل، لتناول دفعتن واحدتن، نه شمول به صورت دفعی واحدی که جمع بیاری. میدونید در شمول انس زیاده یا در وحدت؟ وحدت. دقت، الان غرضشو بگید، بگید لتعانس، تعانس، این غرضش اینجاست. یعنی گاهی خطاب میشه غیر معین، اونم غیر معینی که جمع نمیاره، مفرد میاره، انت یه شخص خاصی رو قصد نمیکنه. یا برای زن شوهر میگه هر وقت که شما دو نفر، شما دو نفر، دیگه نمیگه آقای فلان شما دو نفر، دو نفر رو میگه هر زن رو بگید شوهره، چون که قصدش یه فرد خاص نیست که، برای اینکه هر زن و شوهری که گوش بدن اینا ایجاد رابطه بین این گوینده و شنونده ایجاد بشه. لتعانس، این غرضش اینه. چه قول المتنبی، مثل قول المتنبی که اذا انت اکرمت الکلیمه کلیمه ملکته، میگن انسان عبید الاحسان، وقتی که انسان همین بالا که انتسترگت تنیبه احسانه، این ریشه داره، ریشه روایی هم داره که وقتی که میخوای کسی که عبد خودت قرار بدی، این البته معنای مثبتش نه منفی که احسان کنی که بعد سوار بشی، این نه، منظور یعنی محبت تو، بالاخره احسان یکی از چیزهایی است که محبت محسن در دل اون طرف میفته، واضحه دیگه. خیلی خوب، به این معنا عرض میکنیم، میگه آدم بزرگوار اینطوریه، آدم بزرگوار تو احسان کنی محبت تو بیشتر میشه در دلش، اما آدم اگه پست باشه بهش اکرام هم بکنی مزداد و الا بودا، یه ذره هم شاید جریتر بشه. بعضی وقتا دیدید دیگه، بعضی آدم هاست که خوبی میکنی بزرگوارتر میشن، بعضی وقتا هر چی خوبی میکنید پرروتر میشه، لجبازتر میشه، معلوم این ظرفیتشو نداره، یکی سلام میکنه احساس میکنه میترسید مثلا. اینجوری میگه اذا انت اکرمت الکریم ملکته، اگر اکرام کن کردی به انسان کریم، ملکته، مالک اون انسان کریم میشی، یعنی مالک دلش میشی، دلشو تصور، قلبشو تصرف میکنی. اما و این انت اکرمت اللعیم تمردا، اما زمانی که تو اکرام کنی به آدم پست، تمردا یعنی سرکشی میکنه، طغیان میکنه، تمرد یعنی طغیان، تجاوز از حد خود کردن، یعنی از حد خودش تجاوز میکنه. بعد میگه و وضع اون ندافی موضع سیفه بالعلا، میفرمایین که آخه یه وقت فکر کنم عرض کردم این شعر مال متنبیست، متنبی زمان فارسی و ابن جنی بود، فارسی متنبی رو زیاد دوست نداشت، ابن جنی شاگرد فارسی بود، متنبی رو خیلی دوست داشت. عرض و خیلی در خصائص اگه مکتبتو شامل دارید بزنید به سر و سر چیه خصائص، خصائص جناب ابن جنی، اونجا شاعر و نام، هر جا ابن جنی گفت شاعر و نام منظور متنبیست، قال شاعرنا، شاعر ما، منظور متنبی است. عرض به خدمت، خیلی عنایت داشت به جناب آقای متنبی، خیلی زیاد. من به مناسبت یه بحثی در کشکول گفتم چند بار، نمیدونم حدود 10 بار چند بار شاعرنا تعبیر کرده از متنبی در خصائص. در هر حال اونجا فرمود که فارسی رو که فارسی خیلی در کتاباش از شعر متنبی به هیچ وجه استفاده نمی کرد فارسی، با اینکه متنبی حجت نبود، اما در معانی البته یه حجیت و استشهاد به شعرهای فصیح قبل از سال 150 در بیان احکام لفظی به متأخرین در معنا استشهاد میشه. حالا در اینجا بس، فارسی اصلا شعرهای متنبی رو در کتاباش نمی آورد، اصلا در درسش نقل نمی کرد، شعرهای دیگه رو نقل می کرد. بعد می گفت از متنبی، عرض به خدمت آقا. و ابن جنی هم ناراحت بود، چون ابن جنی استاد اصلیش کی بود؟
فارسی
بود، اما به متنبی هم خیلی علاقه داشت شاعرش، و متنبی هم به ابن جنی علاقه داشت، خیلی ابن جنی خیلی علاقه داشت، فلزا میگفتن که ابن متنبی شعراش خیلی از لحاظ معنوی خیلی عالی است، اوجه، اما از لحاظ صرفی و نحوی زیاد واضح نیست. میگه وقتی که وکان اذا سئل شیئا، یه چیز سئل متنبی، شیئا یعنی از چیزی، در مورد نحو و صرف مخصوصا صرف در شعرش میگفتن آقا چه صیغه‌ای استفاده کردی، عرض بکنم، میگفت که سلو صاحبنا عبالفت، برید از ابن جنی بپرسید، اینا رو از من نپرسید، از صرف صیغش چیه، این میشه یا نمیشه، میگه اینا از من نپرسید، از ابن جنی بپرسید. یا بعضی وقتا مثلا نمیدونست، میگفت که کاش ابوالفتح اینجا بود، مثلا یه شهر دیگه بود، میگفت کاش. در هر حال آقای فارسی میگن که در شیراز درس رو تموم کرد، زمان شیراز بوده، از دو دوله یه وقت عرض کردم، از دو دوله میگفت که انا غلام ابی علی فی النحو، من در نحو غلام ابو علی هستم. ابو علی واقعا فارسی عالم بود، حتی میگفتن که بین سیبه و فارسی، از زمان سیبه تا زمان فارسی، اعلم از فارسی در نحو وجود نداره. در هر بین سیبه و کار نداره، میگم بین سیبه و فارسی که نهاد دیگه اومده. عرض به خدمت آقا، میگن که در شیراز درس رو تموم کرده، در یه جلسه گفت که آقا یه شعری بگید بحث کنیم، نبحث بی اطرافه، در حوروشش بحث کنیم. جناب آقای ابن جنی یه شعری خوند فارسی، گفت که به به چه شعر جالبیست، گفت که من خواهده بود، کی اینو گفته؟ ابن جنی گفت من قال این شعر را، نگفت متنبی، گفت کسی که این شعر رو گفته، شعر دوم آورد، گفت که والله لقد هذا احسن، هذا لقد احسن فی هذا، نه نه لقد احسن فی هذا، میگه در این بیت نیکوتر انجام عمل کرده این شاعر، جذابه. عرض کی گفته؟ گفت که قائله من قال بیت سوم را، گفت که والله هذا احسن، این بهتره، این بهتر است. گفت چی گفته؟ گفت قائله این را آورد، البته نه این اذا انت کر، این بیت دومش که فرموده به وضع الندا فی موضع السیف بالعلا مضر که وضع السیف فی موضع الندا، خیلی شعر جالبی است، ادامه همین اذا انت فلان، گفت چه والله لقد اتمت یا ابا الفت، دیگه شورشو در آوردی، اتمت طولانی بگو دیگه، بگو کیه، چهار بیت، گفت که من لا یزال الشیخ یستسکلو و یستکبه زیه، میگه کسی که پیوسته شیخنا استاد ما یعنی فارسی شما، یستسکلو یعنی این رو سنگین میشماره، یعنی دوست نداره، و یستکبه زیه، زی یعنی هیئت او رو، قیافه او رو دوست نداره، چون که میگفتن متنبی وقتی که میومد با دبده و کبکبه میومد، با اسکورت، با اسب، با آره، یعنی با فارسی میگفت این دور از شأن اهل علمه، اهل علم باید متواضع باشه، اهل علم باید فلان باشه. عرض به خدمت، میگه که ولا من لا یزال، من لا من لا یزال شیخ، من لا یزال شیخ یستسکلو و یستقبه زیه، و زی و هیئت او رو قبیح میشمره. فارسی فهمید، گفت که از اون که الان این عبارت عربی شو یادم رفت، میگه که از اون که تعن المتنبی، اینجاست. از اون نکته تعن المتنبی، گمان میکنم که متنبی رو پس کردی، گفت چه بله بله متنبی. میگه بعد از اون گفت چه عجب، مثلا شیخ درسته خوب عرض به خدمت قیافش رو دوست ندارم و این پتلتش رو کلان زیگ و هیئتش رو دوست ندارم، اما انصافا شعرهاش جالب بود. ابن زنی اول مثلا شاید میگفت که آقا من از متنبی بگم، گفت برو برو واضح نیست مثلا، میگه تمام شد دیگه، اما نگفت، خوب کار کرد، میخواست آشتی بده، چون که هی اوز پارسی از او بد میگفت این عرض به خدمتی ها میگفت که آقا مثلا متنبی رو بیاریم در مورد شعراش بحث میکنه، فارسی اجازه نمیداد، میگفت که نه نه افراد متوازه. عرض به خدمت آقا اینطوری فارسی گفت با اینکه متوازه هم نیست مشکلی؟ شعراش خوبه. عرض به خدمت آقا بیگه بعد از اون یه وقت فارسی از خونش بیرون میرد، دید که از اسب با اسب میاد آیه متنبی با اون اسکورت اسکورت میاد، میگه که آقا سلام علیکم آمد خوبه بفرمایید بفرما خونه و اینا، اینو میگه پایین آورد و بعد از شعرها از اون به بعد دو سه تا بیتش رو آورد در کتابش. در هر حال آشتی میانه فارسی و متنبی، در هر حال چه قول المتنبی میگه اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم چی تمردا. بسیار از شعرهای آقایون هم همینطوره با خطاب میگن، اون تو معین قصد میکنن هر کسی که شد این رو میگن. پس ببینید دو تا نکته و دلالت پنهان گفتیم. یک، اصل در خطاب اینه که برای سامع مشخص باشه، اگه غیر سامع کسی که حضور نداره خطاب کردید، دلالت پنهانش حضور در قلب، متوجهید؟ این واضحه. و اگر غیر معین به خاطر تعانسه، به خاطر ایجاد انس بین متکلم و مخاطبه، مخاطبی که کلیست، هر کسی که بخونه مخاطب میشه، مخاطب بدلی بهش بگن، نه مخاطب تعییدی واحد. افسانی دومین عرض به خدمت فراهنجار رو میگه، تنبیهات رو که آورده فراهنجار ما از اینجا شروع میشه. متوجه شدید؟ اصل بحث که در مورد ضمیر گفت اونا هیچ کدوم فراهنجار نبود، از اینجا. یک، دو، آقا حالا ضمیر استفاده کردیم، یادتونه بالا گفتیم که اصل چون که ضمیر بالاخره باید مجهول نباشه، اول باید مرجعش مقدم بشه. حالا یا عرض به خدمت آقا در لفظش ذکر بشه، یا سیاق یه دوری باشه که استفاده بشه، یا در ضمن یه لفظی، بالاخره مرجع باید مقدم باشه. چرا مقدم باشه؟ تا ابهام پیش نیاد. این که ابهام پیش نیاد واضح بشه نرماله یا غیر نرماله؟ نرمال. نرمال اینه که من در کلام اصلا در کلام اینه که مقام بیان باشم، وقتی که در مقام بیان هستم دیگه اجمالی ابهامی وجود نداشته باشه. واضحه؟ واضح نیست؟ خیلی. حالا این قسمت رو در نه خوندید، در فراهنجار رو در نه در عوامل هم خوندید. بعضی وقتا ضمیر غایب میاد در حالی که قبلش یه مرجعی وجود نداره، همینی که میگفتیم او به ضمیر به متأخر لفظاً و رتبه، چیزی که واقعا لفظش و رتبش مؤخره، اصلا مقدم چی نیست، مثل ضمیرش هم یادتون باشه، مثل باب تنازع یادتون باشه، مثل بحث بدل یادتون باشه. دقت میکنید یا نه؟ خیلی. برای اینهایی که ضمیر غایب منظورشه، ضمیر غایب رو میاره که هنجار در ضمیر غایب اینه که مرجعش مقدم باشه تا ابهامی پیش نیاد، یه فراهنجاری اتفاق میفته. فراهنجار چیه؟ ضمیر غایب یستعمل و استعمال میشه در حالی که قبلش مرجعی وجود نداره. واضحه؟ واضح نیست؟ خیلی خوب. میگه علت دو تا غایت آیه هاشمی، یکی غایت برای تثبیت مطلب در ذهن مخاطب که اول مبهم میگه بعد مبین، در عوامل خوندیم دیگه یادتونه؟ یعنی اول میگید شأن اینه، و شأن اینه، شأن چیه؟ بعد شأن رو میاری مطرح میکنه، میگن ذکر شیئه مبهمن ثم مبینن او گعفن نفوس. این رو در یه جای دیگه هم خوندید در باب نعمه و بعثه، یادتونه میگفتید نعمه الرجل و زیدون، اول نمیگید نعمه زیدون، بعد از فاعل به صورت مبهم که میگید نعمه الرجل یا نعمه رجلن، میگید چی؟ مخصوص به مرد یا مخصوص به زن. در عوامل یادتون باشه خوندید میگه لأن ذکر الشیء مبهما ثم مبینن او دعوفنسی نفوس. اینم یکی از غرضاش این باشه. غرض دومم اینه که همین بحث رومانتیک حضور داره و اینا، میگه ضمیر غایب رو بگید مرزش ذکر نشده، میگه که آقا مرزش خودش مذکوره دیگه تو دل منه، مثل اینکه الان خورشید طلوع کرده میگیم آقا طلعت طلوع کرده، کی طلوع کرده؟ بله خورشید. یا آیه هاشمی میاد من میگم جا اومد، آیه عنایت میاد میگم لا اله الا الله، بازم اومد، بازم اومد یعنی عنایت اومد دیگه واضح. یه شخصی که حاضر نیست من میگم اومد، استاد خوابید، اینم ادعا دارم، یعنی غرضم اینه که این هم حاضره. افسانی تنبیه دوم، در واقع فراهنجار دومی، الاصل فی وز، وز منظور استعمال، اصل در استعمال ضمیر غائب، اصل در جایگذاری ضمیر غائب. چرا برای ضمیر وز گفته؟ به خاطر اینکه استعمال ضمیر همیشه گذاشتن جای اسم ظاهره دیگه، درسته؟ یعنی ضمیر اصلا به جای اسم ظاهر، فلذا برای استعمال از واژه وز استفاده کرد. اصل در استعمال ضمیر غائب یعنی هنجار. اصل یعنی چی؟ هنجار در ضمیر غائب، استعمال ضمیر غائب، عدم ذکرهی الا بعد تقدم مرجعهی، که از مرجعهی تعبیر کرده به ما چی؟ یفسر رو چیه که ضمیر غائب رو تفسیر میکنه؟ مرجعش دیگه بارکلا. میگه اصلی که ذکر نشه مگر بعد از ذکر مرجعش. میگه وقد یعدل عن هذا الاصل، گاهی از این هنجار چی میشه؟ عدول میشه. فیقدم الضمیر علی مرجعه لفظا و رتبتا، ضمیر بر مفسرش مقدم میشه. یعنی یا به عبارتی بهتر اصلا اینجوری میگیم، بگیم ضمیر قبل از ضمیر، بهتره نگیم ضمیر بر رتبش چی مرجعش چی بشه مقدم بشه، بهتر اینجوری بگیم، بگیم قبل از ضمیر مرجعی وجود نداره، یا حالا اصلا مرجع رو کلا ذکر نکرده، یا اگه ذکر کرده بعد ذکر کرده. ما برای عدم تقدم مرجع ضمیر آقای دو تا فراهنجار داریم، دقت کنید واضحه. یه وقت شما مرجع ضمیر رو میارید منتها مقدم نمیارید، مثل ضمیرشن. ضمیرشن که نمیگید هو، همینجوری مبهم میگید هو شن، به صورت ابهام میگید، بعد میگید زیدون عالم و زیدون قائم، هندون ملیحتون، الله احد. اینجا مرجع و مفسر ضمیر شن رو میارید یا نمیارید؟ اما مؤخرا میارید. بعضی وقتها فراهنجاری داریم که اصلا مرجع ضمیر رو قبلا که نمیارن بعدا هم نمیارند. واضحه؟ واضح نیست به ادعای این که تو دله من مثلا اینکه کسی چطور حاضر باشه، میگیم که جلسه نشست دیگه، نمیگیم که بعد از اسمشو نمیاریم که، واضحه دیگه. فلذا بهتر این فراهنجار تو که دو قسمش کرده اینجوری بگیم، بگیم اصل در وضع ضمیر عدم و ذکرش الا بعد تقدم مادری، درسته؟ وقد یعدل عن هذا الاصل، گاهی از این هنجار چی میشه؟ عدول میشه، درست؟ عدول میشه. فیذکر الضمیر، ضمیر ذکر میشه، حالا اینجا به عنوان مستندلی مهم نیست، فیذکر الضمیر بدون تقدم مرجعی، بدون این که مرجعش چی بشه؟ مقدم بشه. واضح شد یا نشد؟ حالا یا مرجعش بعدن میاد ذکر میشه، یا اصلا کلن نمیاد. دقت کنید، دقت کنید، میگه الاغراض کثیره، یک منها بعضی از اون اغراض اینه، تمکین ما بعد از ضمیر فی نفس سامع، میگه جاسازی ما بعد ضمیر، تمکن یعنی جا افتادن لازمه، تمکین یعنی جاسازی ما بعد ضمیر در نفس متسامع، لتشویقهی الی، به خاطر تشویق شدن سامع الی به ما بعد ضمیر. آخه اول مبهم رو بگید، این علاقه داره که بشنوه ما خواهد، ببینید چه قضیه بالاخره چه خواهد شد. و یسترد ذالک، این غرض شایعه فی باب نعمه و ها در باب ضمیر شأن و قصه، در باب تنازع، در باب ابدال، در باب ربه، این پنج بابی که خوندیم عود ضمیر به متأخر لفظاً و این قصه یک است مثل بئس الظالمین بدلا فانها لا تعمل ابصار. قصه اینه، قصه چیه؟ لا تعمل ابصار، قلوب کور میشه نه چشم، بصیرت کور میشه نه بصر. هو الله احد الاخر. و منها یکی از اون غرض ها این قسم دوم. ببینید قسم اول در موردی بود که عود ضمیر به متأخر لفظا و رتبتا، قسم اول در مورد این بود که مرجعش بعد از ضمیر میاد، قسم دوم در جای است که اصلا مرجع رو ذکر نمی کنه. میگه ادعا و ان مرجع الضمیر دائم الحضور فی القلب، ذهنه ذهنه، حالا منظور یکیه عرض رو، مثل اقبل و علیه الحیبت و ول
وقار.
نمیگم عنایت، میگم چطور عنایت رو اگه میدیدم میگم اقبل و علیه الحیبت و ول وقار، الان غایبه. میگم آقا این ضمیر به کجا برمیگرده؟ واضحه دیگه، اون کس که حاضره، کجا حاضره؟ اینجا. پنج اینجا اینجوریه؟ بله اینجوری. عرض به خدمت، این هم یک فراهنجار. فراهنجار سوم اینجاست که این رو دقت کنید، در علم هم به درد ما خواهد خورد. فراهنجار سوم اینه که گاهی به جای ضمیر شما از اسم ظاهر استفاده میکنید. دقت کن، این فراهنجار اولی مربوط به ضمیر چی بود؟ تنبیه اول مربوط به ضمیر مخاطب، دوم مربوط فقط ضمیر غایب، چون که بحث مرجع بود ضمیر مخاطب اینو مرجعش واضحه ضمیر غایب. فراهنجار سوم در مورد هم ضمیر خاطب مخاطب، هم متکلم و هم غایب. دقت کنید، عرض به خدمت، فلذا اینجا تو گفته از سال سیوزه و ظاهر سوا امکان علمن یا صفت موضع از چی؟ ضمیر، ضمیر رو هم بنویسید، یعنی حالا دقت کنید که سوا امکانه ضمیر الغایب او المتکلم او چی؟ مخاطب. یه لحظه نهایت فرمایید، یه لحظه نهایت فرمایید، من این توضیح بدم. ببینید هنجار در استعمالات اینه، آقا هنجار، هنجار یعنی چی؟ یعنی جو غالب استعمال عرف، اینو میگیم هنجار دیگه، درسته؟ غالب اصلا در نحو هم میگن اصل فلانه، اصل فلانه غالبا از اصلها به معنای غالب در استعماله، که البته به بعضی وقتا به معنای دیگر هم توافق با قواعد اصلی که تحلیل میشه از استعمال مراد هست، اما اصل 98% اون اصلی که میگیم یعنی غالب در استعمال. وقتی میگیم اصل در مبتدا اینه که معرفه باشه، یعنی غالبا معرفه است، اصل در مبتدا تقدیم غالبه، اصل یعنی هنجار. همین دقت کنید، اصل اینه که وقتی که من اون روزم گفتم، اول توضیح که دادم گفتم، اصل اینه که منی که وقتی که متکلمم دارم حرف میزنم، از خودم حرف میزنم، میخوام بگم که نشستم، میخوام بگم رفتم، میخوام بگم خوابیدم، میخوام بگم مریض شدم، میخوام بگم دستور میدم، میخوام بگم نمیدونم غلط کردم، هر چی میخوام بگم، اصل اینه که، هنجار اینه که با ضمیر بگم یا با اسم ظاهر؟
با ضمیر
متکلم بگم، درسته یا نه؟ یک. دو، وقتی که من با شما یه مخاطب دارم حرف میزنم، اصل اینه که با اسم بگم یا با ضمیر؟
با ضمیر،
نه اسم. من به آقای سید محمد میخوام یه نکته بگم، میگم که آقای سید محمد شما فلانی، آقای عنایت، میگم آقای عنایت شما مثلا اومدید، شما رفتید، اینجوری بگم، نمیگم که آقای عنایت، عنایت چطوره؟ آقا عنایت دیروز کجا بود؟ اینجوری من نمیگم. هنجار اینه که بگم آقای عنایت کجا بودی، کجا هستی و الاخر. اینو قبول دارید یا نه؟ این در مورد بس. در مقام تکلم یعنی حدیث از نفس، هنجار استفاده ضمیر متکلم. یک. دو، در مقام تخاطب و حدیث از مخاطبت، هنجار اینه که ضمیر مخاطب استفاده کنی. در بحث غایب ها هنجار اینه که اول اسم ظاهر رو قطعا میارن، بعدش چی استفاده میکنن؟ ضمیر استفاده میکنن. اینم هنجار ضمیر غایب اینه دیگه، درسته؟ حالا به خاطر اختصار کاری نداریم. شما میگید جا زیدون زید اومد، هنجار اینه که نگید فکرم تو زیدن و صافح تو زیدن و ذهب زیدون، هنجار اینه که جا زیدون فکرم توهو و صافح توهو و احسن تو الیه و ذهب. اینو قبول دارید یا نه؟ خیلی الان در این جاها شما این هنجار رو رعایت نکنید. یعنی چی؟ یعنی از صفه از اول دوباره میاد. من میخوام بگم که من مریض بودم، میگم که عرض به خدمت چی بگم، بگم حسینی هم مریض بود، دیروز حسینی مریض بود، دقت میکنی؟ به آسد محمد یا آقای هاشمی سوال میکنم، میگم آقای هاشمی مریض که نشدند؟ ببین این هنجار یا فره هنجار؟ من آقای هاشمی منظور، بله آقای هاشمی دیگه است، اون هنجاره. من از این آقای هاشمی، اما وقتی که از این آقای هاشمی میگم آقای هاشمی که مریض نشدند، حالا این فره هنجاره. این رو در جای قبلی هم همینطور، به جای اینکه من میگم که من مریض بودم، گفتم حسینی مریض بود، یعنی به جای ضمیر من چی گذاشتم؟ اسم ظاهر گذاشتم. به جای این که به مخاطبم بگم که آقا تو خوبی؟ تو مریض نبودی؟ بگم که آقای هاشمی مریض نبودند، آقای هاشمی دیروز خوب بود. به آقای هاشمی میگم آن، نه به شما. شما به شما بگم آقای هاشمی دیروز خوب بود، درسته. من به آقای هاشمی میگم که آقای هاشمی دیروز خیلی خوب بود. ها اینجوری. این هنجار یا فرا هنجار؟ فرا هنجار. یعنی به جای ضمیر چی گذاشتم؟ اسمه؟ در ضمیر غایب هم حتی همینطوره. اگه من گفتم آقای هاشمی اومد، من آقای هاشمی رو دیدم، آقای هاشمی رفت، هی آقای هاشمی رو تکرار کنم، با اینکه هنجار این بود که بعد از بار اول چی بیارم؟ این فرا هنجاره. واضحه؟ خیلی خوب. غرض سوال اینه، سوال اینه، المیزان رو ببینید، میگه الله اینجا یه غرض دیگه رو آورده، حالا واضح نیست، گفته الله ربی ولا اشرکو بی ربی احدا. الله بگید ربی، میتونست بگه ولا اشرکو بهی احدا، یعنی هنجار این بود که چون که یه وقت اسم ظاهر اومده دوباره دیگه ضمیر بیاره، دوباره ضمیر بیاره، اما اسم ظاهر استفاده که هنجار چیه؟ واضحه واضحه نیست؟ خیلی آقایا، من تا اینجا اصل قضیه بود، میخوام یه چیزی بگم که این چیز در بحث بعدی هم به درد ما میخوره. ما دنبال غرض هستیم یا نیستیم؟ بس هنجار رو فهمیدیم، نرمال استعمال رو فهمیدیم، خلاف هنجار رو هم بگید فهمیدیم. خلاف هنجار شد در بحث زمانتون که بحث ما تعریف زمین بود، خلاف هنجار سوم این بود که این شد که ما به جای استعمال ضمیر در مقام تکلم یا در مقام مخاطب یا حتی در بحث ضمیر غایب، به جای تکلم به ضمیر غایب، ضمیر که هنجاره، من از ضمیر مخاطب مذکرم، از اسم ظاهر استفاده، این فرا هنجاره. غرض چیه؟ یه عبارتی رو میگم. آقای حلبی سمیزیز، آقای میدانی در بلاغت العربی یه عبارتی داره، محصلش اینه، میگه غرضها رو میخواهید جستجو کنید، درست؟ از معنای اون اسم ظاهر جستجو کن. تمام حسید محمد خوبی؟ حالی؟ غالبا البته نه همیشه، دقت کن، دوباره عرض میکنم، بس ما یه هنجار داریم در بحث نمایری، یه فرا هنجار داریم. فرا هنجار سوم این بود که بعضی وقتا اسم ظاهر رو میذاریم به جای ضمیر، یعنی در جایی که نرمال این بود که ما ضمیر استفاده کنیم اما اسم ظاهر استفاده کردیم، درسته؟ میگه غرض، غرض بده، درسته؟ مربا بده، غرض بده بابا. میگه غرضشو اگه میخوای بدونی غالبا نه همیشه از معنای اون اسم ظاهرت. مثلا پدره به بچهش میگه که ارزوغ بچه برو، یه برو بیرون، برس خونه بیرون، بچه هم زور نشسته بود نمیرم مثلا کی گفته من برم؟ متوجه؟ پدر میگه پدرت میگه برو میرو، نمیگه به جای اینکه بگه من میگم، میگه پدرت میگه برو. متوجه اید؟ اون پدر بودن، ما یه حکم داریم در اصول میخونیم تعلیق الحکم بالوص مشعرون بل الیه، وقتی میگه اکرم العالم، عالم رو اکرام کنیم بار داره. میتونم بگم آقای سید محمد رو اکرام کن، میگم آقای سید محمد که عالمه اکرام کن دیگه، اکرم محمده. اما میگم اکرم العالم، یعنی این عالم، حتی الفلام شو میگم هاد العالم، این عالم رو اکرام کن. میگه چرا نگفتی این مرد را؟ میتونستم بگم اکرم حاضر رجل دیگه، چرا گفتی اکرم حاضر عالم، این عالم رو اکرام کن، این بار داره. حاضر رجل اصل حکم رو میگه دیگه، علت حکم رو درش اشعاری نیست. اما وقتی میگم اکرم حاضر عالم، یعنی اکرم حاضر رجل لکونهی عالم. اینو قبول دارید یا نه؟ میگه به فاسق اکرام نکن. میگن که یعنی لا تکرم این شخص فاسق را ل فسقهی. تعلیق الحکم بالوصف مشعرون چی؟ به علیه. فلذا دقت کنید در بعضی از خطابات، خوب دقت کنید مثلا در مورد نامه امیر علیه السلام، بعضی وقتا میگه قال علیون من کتاب علیین، از نامه علی به مثلا فلان شخص. بعضی وقتا میگه من خطاب قال من خطاب امیر المؤمنین، امیر لفظ امیر حالا مؤمنین هم نیاورد. میگه به خاطر که من که به شما دستور میدم، میتونم بگم من دستور میدم، میتونم بگم که امیر دستور میده، یعنی این دستور من که مثلا فرمانده هستم میتونه دو جور دستور داشته باشه. یه وقت از اون حیث که امیرم دستور میدم، یعنی من حیث انا امیرون یه دستوری میدم، یه وقت من دستور میدم نه از جهت امارتم و امیر بودنم، امارت کنم، از حیث اینکه یه شخصی که مشفق هم نصیحت میکنم، مثلا یه پادشاهی به یه بسته‌ای که میخواد بیفته میگه برو کنار. این برو کنار که میفتی، این دستور برای یه بسته از حیث، یا برای شخصی که از حیث پادشاهی بودن نیست، فرضا منم اگه اینو ببینم میگم. اما یه وقت میگه مالیات بیار، این دستور از حیث پادشاهیش. فرضا در اوامر میخوام اینو عرض کنم، یه وقت میگه آقا پادشاه برای شما اینو میگه، این پادشاه اینو میگه، این قول رو در جایی، یعنی پادشاه اینو میگه، یعنی میخواد بگه که این دستور از دستورات پادشاهیست. به عبارتی در شرع ما دو نوع حکم داریم، شاید هم خوندید، حکم اوامر دو نوع داریم، عوامل مولوی و عوامر ارشادی. خوندید؟ شنیدید؟ عوامر مولوی و عوامر ارشادی، میگن هر امری که عقل رو درک میکنه، به عبارتی هر امری رو که شارع به ما و شارع گفته اون امر مولوی است، اما هر امری که شارع به عنوان تذکر داده عقل دستو، یعنی حکم عقلی است، اصلا ربطی به شرع مرچی نداره، شارع هم دوباره او رو تأیید کرده، این حکم ارشادی است. یعنی شارع به ما هو شارع اون حکم رو بیان نکرده، شارع به ما هو ناسهان، شارع به ما هو هرچی اینو نقل کرده. میخوام اینو عرض کنم در هر حال، آقا مثلا میگه که آقا به جای اینکه مثلا من میگم که به این آقا اکرام احترام کن، میگم به پدرت اکرام کن. متوجه اید؟ یا پدر به جای اینکه به پسرش بگه عزیز من به حرفم گوش بده، به حرفم، حرف من، میگه عزیزم به حرف پدرت گوش بده، یعنی چون که پدرت هستم گوش بده. متوجه شدید؟ این یک. دو، میگه که لیلی اومد، لیلی رفت، لیلی فلان، لیلی فلان، لیلی فلان، هی این رو تکرار میکنه، ضمیر نمیاره، میگه ببین اسم لیلی چیه، اسم لیلی اسم معشوقشه، لذت مثلا میبره. دقت میکنید؟ یا هی ذکر میکنه به خاطر تبرک اسمش. غالبا میخوام اینو عرض کنم که در جایی که میگه اسم ظاهر رو به جای ضمیر گذاشته، غرضی که متکلم داره تو همین معنای اسم ظاهر خوابیده. واضح شد؟ غالبا اینو الان ببینید آیه هاشمی چطوری میگه. میگه الثالث، سومین فراهنجاری، یوزع الظاهر، اسم ظاهر قرار داده میشه، سوانه کان علما، اسم ظاهر علم باشه یا صفت باشه یا اسم ضمیر نباشه دیگه، اسم ظاهر باشه، موضع چی؟ ضمیر. یعنی این از این استفاده میشه که هنجار چی بود؟ استعمال ضمیر بود، اما ضمیر رو لاغراض کثیره. دقت کنید فقط اغراض رو. یک، القاء المحابه فی نفس السامع، انداختن ترس در نفس کی؟ زمانی که اون اسم ظاهر از ترس از اون عنوان اسم ظاهر میشه. مثلا به جای این که میگه که من به شما تونین دستور رو میگم، میگه پادشاه به شما دستور میده. متوجه شدید؟ این عنوان پادشاهی رو میکشه که بترسه. برو دقت کنید فقط غرض ها رو. تبرک، آکی غرض استعمال اسم ظاهر تبرک میشه؟ زمانی که اسم ظاهر دلالت میکنه بر یه چیزی که دارای اون تبرک درش عنوان داره، مثلا الله ربی، حالا این مثال درست شد نباشه، در هر حال میگه عرض به خدمت خود، دعوت الله و الله فلان و الله فلان، هی الله رو ذکر میکنی، به خاطر اینکه این الله دلالت میکنه بر یه ذاتی که صلاحیت برای تبرک رو داره، در اونجاها غرض میتونه تبرک باشه. تلذذ، لذت، کی؟ زمانی که معنای این اسم و اون در واقع مدلول این اسم یه چیزی است که منشأ لذته، ایشون معشوقشه، اون دهه میبره قرضش تلذذ. استعطاف و استرحام، استعطاف یعنی طلب رحمت. کی اسم ظاهری که به جای ضمیر گذاشتیم دلالت بر رحمت و جلب رحمت میکنه؟ زمانی که معنای اسم ظاهری جوری باشه که طلبه بگید رحمت بکنه. یعنی همه اینها آقایون غرضها در معنای اسم ظاهر خوابیده. شبیه این رو من یه جا گفتم، یادتونه در بحث ذکر مسند الیه گفتیم که بعضی وقتا ذکر عرض به خدمت بهتر میشه در ذکر. غرض یادتون باشه گفت که لذته، مذهب خواهم آخرین و آخرین غرض تعظیم و اهانته. یادتونه گفتم تعظیم و اهانت در اون اسمهایی که معناشون دارای تعظیم و آهان، اینجا هم همینو میگم. پس مطلب من، کل مطلب من این شد، به جای ضمیر گاهی اسم چی رو میاریم؟ ظاهر. این فراهنجاره، غرضها زیاده، هر کسی میتونه این غرضها رو درک کنه. منتها من یه قانون گفتم، گفتم غالبا غرضها ارتباط تنگاتنگ داره با اون معنا و اون مدلولی که اسم ظاهر داره و از اسم ظاهر فهمیده میشه. واضح شد یا نشد؟ این حرف منه. و السلام علیکم و رحمت الله. کما این که در بحث علم، در بحث چی؟ علم، غالب غرض ها اینجور خواهد بود که حالا انشاءالله این رو عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. آیا ما خوبی؟ اگه شما خوب باشی خوب هسته.